بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثم در اعتبار سنت بود که حالا هم در جا مفروض اعتبار سنت نبوی است. ببینیم با چه دلایلی میشه به سنت نبوی رو معتبر دانست. یک نگاه، نگاه ماست به عنوان کسی که پیامبر اکرم رو به عنوان پیامبری پذیرفتیم، یک نگاه نگاه کسانی که اون در ابتدای کار که پیامبر اکرم مبعوث شدن، اونها با پیامبر مواجه می شدن و هنوز پیامبر پیامبر چیز اثبات شده ای نداشت در نزد اونها، اما اونها چگونه با سخنان پیامبر روبرو می شدن. یک نمون که می شه مطرح کرد این هست که شخص پیامبر اکرم به عنوان یک انسان راستگو و امین که در بردارنده خصال نیکوی فراوانی بود، مورد توجه مردمان زمان خودش بود. بعد هم در دوره های بعد این خصوصیت حضرت مورد توجه بوده، یعنی ایشون رو به عنوان یه شخص ثقه، یه شخصی که چیز دروغی ازشون شنیده نشده یا امر خلافی ازشون دیده نشد، می شناختن. حالا بعد از همه این ویژگی ها پیامبر اکرم آمدن و میگوین که من میخوام به شما خبر بدم از یک عالم دیگه، عالمی که شما حسش نمی کنید. برخورد افراد زمانهشون با این سخن حضرت چگونه بود؟ چون این نکته توی کلمات حضرت وجود داره، نمونهش هم همون موردی است که اشاره کردیم که حضرت به اونها میفرماید که اگر من به شما خبر بدم که پشت این کوه مثلا یه سری افرادی هستن ممکنه به شما حمله کنن، این رو میپذیرید یا نه؟ آنو پذیرفتن و حضرت گفتن که من شما رو از روز قیامت انذار میدم. یعنی به همین اعتمادی که اونها به حضرت داشتن، حضرت استناد کردن و اون انذار از روز جزا رو، روز حساب رو مطرح کردن. یک مشابه سازی هم بین انذار این چیزی که شما الان نمیبینید پشت کوه ولی من خبر دارم و این عالم غیبی که حضرت از اون آگاه بودن، اینجا رو مطرح کردم. در اینجا این بحث مطرح میشه که آیا وساقت پیامبر اکرم یا شخص ثقه دیگر تنها در امور محسوس مورد توجهه، یا این که نه، وساقت او در امور غیر محسوسی که دور از دسترس ما هم هست معتبر هست. اگر ما گفتیم وساقت فرد یه فردی سقه شد همه یه مواردی رو در بر میگیره، این سخن هم دلالت میکنه بر حجیت و اعتبار سخن پیامبر اکرم، حتی اگر کسی پیامبری پیامبر اکرم رو نپذیرفته باشه. ولی اگر اون حرف دوم رو بزن بگیم امور غیر مخصوص در بر میگیره، نتیجتا ما میادن دیگه مقدمه دوم، مقدمه دوم همون بحث شأنیت پیامبری است که پیامبر اکرم چون پیامبر بودن از یه سری اموری آگاهی داشتن که ما هم مردم عادی آگاهی نداشتیم، بنابراین اگر از عالم غیب به ما خبر میدن این سخنانشان به عنوان به زمینه یه پیامبر قابل پذیرش هست. این اصل بحثی است که به عنوان دلیل اول در سیره عقلا در قبول خبر سره میشه مطرح بشه. از تلقی مشرکین در اون موقع هم برمیاد که اون کسانی که با پیامبر اکرم روبرو می شدن وثاقت حضرت رو قبول داشتن، یعنی می گفتن حضرت راستگوه، ولی سخن ایشون در واقع نمایی مطالب غیبی رو نمی پذیرفتن. این دوتا رو چگونه می شه با هم حل کرد؟
مراتب وساطت خب متفاوته، گاهی اوقات توی اجزایی که وساطت رو میده اجزایی فراتر از راستگویی. من یه نگاهی کردم در مذهب نعیم، بیش از 30 تا کلید واژه توی مذهب نعیم میشه استفاده کرده ازش برای اینکه حاضر اعتماد مردم به شخصیت پیامبر رو با اون میتونیم شکل بدیم. خب که خب خیلی بیشتر از راستگویی طبیعی، وقتی یک نفر محبت هم میکنه مردم به او جلب میشن، یک نفر وقار هم داره مردم به او جلب میشن، یعنی مجموعه اینها رو وقتی در نظر میگیریم یک حد بالایی از اعتماد و جلب قلوب به سمت
به همه اینها آیا به سخنان اون فرد اعتبار میبخشه؟ اون چیزی که به اعتبار میبخشه به سخن فرد بحث وساقت، و الا اینکه یه نفر به کسی نیکی بکنه، یه نفر امانتدار باشه، مثلا ویژگی های خلق پیامبر اکرم اینقدر بالا بود که طبیعتا همه جذبش میشدن، این جذابیت این که نمیشه انکار کرد. اما اون چیزی که میگن حالا همه خلقه میگوی که اخلاقی افرادم دارن، اون چیزی که باعث اعتبار سخن میشه زیبایی چهره یا ملیح بودن نیست. پیامبر اکرم اینگونه بوده، مثلا یه چهره هم زیبایی داشتن هم خیلی ملیح دوست داشتنی بوده، این آدم دوست داشتن میومدن نگاش میکردن ازش، اما این باعث اعتبار سخنان نمیشه. اون چیزی که باعث اعتبار سخنان میشه بحث وساقت. وساقت هم در امور حسی اینه که مسلمه اگه پیامبر میفرمودن که پشت کوه چیزه، یعنی من از اونجا خبر میدم رو دارم میبینم، اینا که میپذیرفتن، و پیامبر در واقع بیشتر برای اون شکستن اون جو و اون فضایی که بوده، این بگونه ای برای اونها اومدن و فضا رو یه مقدار ترتیب کرد. اما وقتی صحبت از این میشه که پیامبری یه شخصی بیاد یک امور غیر حسی رو مطرح بکنه، اینجا تنها وساحت به دردی نمیخور. مثلا حالا نمونه شاید با هم بگیم، شما در اجتهادات شخص ما میبینیم خیلی راحت مجتهدین همه همدیگر رو ثقه میشمارن، اما اون میگه که حکم خدا اینه، یکی میگه نه آقا حکم خدا اونه، با توفیق هم هیچ منافاتی نداری، چون اجتهادات و استنباط ها یه امر غیر حسیه، یه امر نظریه، تا امر نظری میان شما اشتباه میکنید، یه ساخت هم سر به خودش کرد. یک عبارتی در قرآن داره که مشرکین به پیامبر اکرم وقتی میخواستن از رسول رو مثلا حرفش رد کنن گفتن که مجنونه. حالا توی ترجمه های فارسی معمولا مجنون رو اشتباهی معنا میکنن، میگن که دیوانه، در حالی که اصلا پیامبر اکرم رو همه به عنوان عاقل قوم و بزرگ و همه این چیزا رو میشناختن، اصلا عقل و خرد ایشون که اگه به همه جهانیان میدادن همه عاقل میشدن. بنابراین مجنون منظور دیوانه نیست، دیوانه که ما هم میگیم الان، اصلا ترجمه مجنون به دیوانه غلطه. حالا توی اینجا خیلی بیشتر خودشون نشون میده، مجنون یعنی جن زده. اینها میگن این حرفایی که میزنه ایشون درست میگه، یعنی خود حضرت که داره این حرفا رو میزنه، این حرفا هر چی که واقعا اونا رو که میبینه داره میگه، ولی اون چیزایی که داره میگه، اونا که داره میبینه برای ما گزارش میکنه، اونا مثلا اوهام و خیالاته، برای اینکه سخن حضرت رو نادرست جلوه بدن گفتن که این مجموعه یعنی این چیزا تصورات و اوهام و خیالاتی است که جنیان مثلا به این نمایاندن، و او داره این حرفا رو میزد. به هم میگرده به این که حتی مخالفین هم همه وقت میگن مجنون، هنوز به ساخت ایشون رو قبول دارن، میگن ایشون درست میگه، اونایی که مثلا به ایشون یاد دادن اونها یا چیزایی موجوداتی بودن که چیز نادرستی رو نشونه ایشون داد.
خب ما فکر میکنم اجتهادات رو جدا بکنیم از اخبار، از اخبار از امور غیبی.
خب اخبار اصلا اون اشتراکات که مال ما بود، اونا نگفتن اشتراکات، اونا گفتن اصلا داره واقع رو میبینه. اما این واقع دیدن، این که فردی میگه من عالم غیب یا پرده روی این جهان هست، من فرای اون رو خبر میدم، تنها در حالاتی در مورد پیامبر اکرم قابل قبوله که ما بگیم ایشون مقام پیامبری داره، و الا اگر این گونه نبود باید یه منصبی باشه، یه جایگاهی داشته باشه غیر از مردم عادی. چون مردم عادی که میگن این که دیده نمیشه دیگه، میگن قیافه این آدم، میگه همین گونه حضرت میفرمایند که این الان در آتش داره میسوزه، یا این یک خلق مثل حیوانات مثل خوش داره. اینجا اون مسئله برای افراد قابل پذیرش نیست.
البته تا یه حدی شاید قابل پذیرش باشه.
آها، وقت فقط همین میمونه. این که همون گفتم که حضرت در این استدلالی که کردن، این که من یک سری مسائلی رو بیش از اون که شما میبینید میبینم، این رو ادعا میکردن، یعنی فراتر از زاویه دید شما، با توجه به شخصیت حضرت و پیشینه‌ای که حضرت داشتن، این که این حرف بزنه خیلی عجیب نبود براشون، این جب شکسته میشد. بعدن اون شخصیت حضرت که میتونه خودش رو اعمال بکنه بر افراد، یا استدلال هایی که در ناحیه بعثت و خاتمیت و اینه که حالا بعدن تو شرح پیامبری فیلم میکردیم این مطرح میشد، کسانی که این سخن حضرت رو در ادعای پیامبری با وثوقی که به حضرت داشتن و هم دیگه زمینه میکردن، نتیجهش میشد همون بحثی که اعتبار سخن و الا وساقت به تنهایی نمیتواند حجیت سنت رو به این معنایی که ما میگیم، یعنی امور ماورایی رو اثبات بکنه، ولی در اثبات ادعای نبوت خیلی تاثیر چون مقدمی برای آره بله. یعنی حضرت وقتی میفرمایند که افراد شاده میفرمایند که قولو لا اله الا الله تفلحو، این فضای یعنی نگرش مردم به حضرت در قبول این سخن خیلی تاثیر داره. اگر کسی دیگری میگفت، آدم های آیده میامدن اصلا ادعای پیامبری نبوت رو اینه میکرده، هیچ کسی نمیپذیرفت. اما پیامبر اکرم با توجه به شخص رو خیلی راحت میکرد، وقت پیامبر روی این نقطه تکیه میکردن که من برگاهی رو شما این ویژگی رو دارم، بعدا میامدن اینا رو انجار میکرد. اصلا اگر بگیم
بخاطر شکستن جوابیه از خودی بساقت نقش داره، حالا
بله.
اینکه مرد نمیپذیره نه بخاطر اینکه بساقت این بار رو نمیتونه تحمل کنه، بخاطر از این بودن اون امره.
نه بساقت هم در سوره قضایی گفتن، اون که بحث اون استنباط رو دادن برای این بود که میخواستم بگم کلن وساقت با امور حسی سر کار داره، نه امور نظری، نه امور ماورایی، نه امور غیبی. امور غیبی اون نیاز به یه چیز دیگه داره، بحث امام، بحث پیامبر، یه بحثی که دیگه داره از یه عالم دیگه خبر میده، بعد اون اثبات بشه، بعدا وساقت دنبه او بشه. ما در مورد پیامبران، در مورد ائمه علیهم السلام این استدلال رو بعدا بیان میکنیم. ائمه علیهم السلام برای ما امامن، بنابراین حتی اگر موضوعی رو بگم من این رو جعل کردم یا من دارم از عالم واقع خبر میدم، این قابل پذیرش، همونطوری که زراره گفته بود دیگه از امام باقر فرموده بودن که من سخن پیامبر رو که با قلم امیرالمومنین برات بیارم فردا، میگه اصلا برای چی فردا، همه الان بگو تموم بشه ما مطلب بفهمیم بگذاریم. در حالی که برای اهل سنت حضرت میان به وساقت این، ما میان به وساقت اهل بیت استناد میکنیم در روایت پیامبر، یعنی میگیم اینا گزارشگر روایت پیامبر هست، اینجا دیگه وساقت ثابت. اما برای امور ماورایی باید امامت ایشون اثبات بشه.
یه حدی از امور ماورایی رو هم با وساقت میشه ثابت کرد؟
اسامت نه، بار امور ما برای رو کلن نه، امور
خیلی نه چیز نه امام نه کلن برای، اما گاهی اوقات اخباری میگه از امور ما برای و مردم میپذیر این در اونست.
و حتی از خواهی پیغمبر تابعین عن الله نقل میکنن یا هم انبیاء گذشته؟
نه، اونا رو باید حتما باید این بشه که ما بگیم اینها از پیامبر
شده،
نه پذیرفتنشون. سنی ها میگن که اینا اگر چیزی گفتن از جانب خودشون نمیگه.
تابعین؟
خیلی و الا که تابعین خود صحابان به درد نمی کنن. یعنی هیچ کسی نگفته که اگر سلمان حتی نه عمر را نمیده.
مثل حسن بصری که اینا دار کشف و شهود و امثال این چیزا داشتن، بعضی از این حرفا رو مستند معلوم نیست مستند به پیغمبر میشه.
میدونم
مردم فهم به اون کشف و شهود
من این رو دارم میگم، میگم اهل سنت این استدلال رو اصلا خودشون مطرح کردن که اگر صحابه چیزی گفتن یا عملی کردن از سر خود این کارو نکرد، یک دلیل شرعی از جانب پیامبر داشت، بنابراین میگیم قول اینا حجته. اهل سنت رو میگن و الا خود صحابه به ما هو صحابه چیز نداره. حتی مثلا اگه نگاه کنید بعضی که یه خود سختگیرانه تر عمل میکنن مثل مالک که قول تابعین رو غیر صحابه رو نمیخواد به این راحتی بپذیره، اگه آدمش یه آدم خاصی باشه میپذیره، یه آدم های خاصی که اونها صرفات انجام نمیدن، نه که اینا با عالم غیب ارتباط دارن. یه اصطلاح همون عبارت عمل های اهل مدینه که مالک بشه سنت، یعنی میخواد بگه که اینها سنت پیمان دارن.
کسی یکی دیگر رو جن زده بدونه حتی تو اخبار حسیش هم تأثیر میده دیگه، اونا رو قبول نمی کنه، حبتی نداره دیگه.
نه بس یعنی اینا میتونه اصلا متمایز بشن، یعنی یه فرد رو ما شما جن زده بدونید میگید که اون چیزایی که
صلاح نمیده فلا اگه جن زده است جن زده است
چرا؟
حالا مخواه این شاهده مثلا مخواه بیره خیال بیره خونه آتش گرفته
ایدونه نه این تجربه میشه. اگر کسی اومده مسائل اینجایی رو هر چی میگه درست میگه، خب شما این ازش میپذیرید، چه مسائل دیگری که میگه اون درست نمیگه یا نمیدونه درست میگه، شما اون صلاحیت نمیگه. اگه درست هر کسی که از حضرت به صاحب سیره اوغلایی داریم میگه، هر کسی که ما تجربه کردیم دیدیم که یه مقداری داری درست میگه اخبار و حوادث، این به اون اعتماد پیدا میکنه. حتی دانریز باشه پیشگوها در مورد خود پیامبر اکرم، پیامبر اکرم یه سری پیشگویی هایی دارن که اینا در دوره های بعد یعنی بعدا نتیجه معلوم میشه، ولی پیامبر اکرم هم با هم پیشگویی هاش میاد و اون شخصیت خودش رو به مخاطبین خودش تحمیل میکنه دیگه. یعنی اگه وقتی که چند مورد حتی اگه مورد ماوربه یه فردا این اتفاق میفته و بیفته، بعد از اینکه چندین و چند مورد اتفاق افتاد افراد حتی به اون اخبار ماورایی و هم اعتماد کنه، ولی نمونه هاشو باید بدهیم. وساقت اولیه در این کفایت نمی کنه.
پس این رو داریم اگه وساقت میشه؟
آره وساقت در سیره اغلایی، سیره اغلایی در امور غیر حسی باید تجربه کنن راستگویی افراد. وساقت عمومی که ما داریم این کفایت نمی کنه. اما اگه ده ها مورد اومد خبردار، الان توی زندگی عرفا یا اونایی که اهل معنا هستن کم کم افراد به یه حدی میرسن، نه که باشون مهندوسن، میدن که اینا یه حرفایی میزنن که این حرفا درست در میاد، بعدا به اونا اعتماد پیدا میکن. اما اگه یه حرف یکی یه حرف بزنی دو مورد درست در بیاد، مورد سوم و چهارمش حتی ادعا کنه بدا حاصل شد، الان اینطوری هم هست دیگه، تا میگن خلاف در میان میگن بدا حاصل شد، اما بدا حاصل شد دیگه من خود مطمئن باشم حرفی که میزنم بعدا بدا حاصل نمیشه، این کار به درد نمیاد. ولی اگه از 100 مورد 90 مورد از 10 مورد 9 موردش درست در اومد این تکرار شد فرد اعتماد
خود تجربه که
در اون هفته های اولین که سکت امامان معنی
که
نداره، یعنی دیگه از یه حالت گفتم مثلا بهش هست جنم هست خدا هست آخرت هست، این دیگه هم ایمان رو بردن من تجربه هم نکرده، یعنی این دسته نه این آره تأثیر داره، اما باید اونها شخصیت پیامبر وجاهتی که ایشون داشتن مجموعه خصال نیکویشون باعث شده بود که رسالت ادعای پیامبریشون خیلی راحت و زود مورد پذیرش قرار بگیره، یعنی افراد کاملا این رو میپذیرفتن، فقط تنها کسانی نپذیرفتن که اناد دارن، ولی خیلی پذیرش این آسان بود. اگر پیامبری کسی پذیرفتیم دیگه مهمتر از پیامبری که نیستی که هر چه حرف بگیم متواتر بر او معتبر خواهد.
این که قرآن میگه کفار به پیغمبر گفتن ساحر کذاب، این یعنی کذاب پس فقط اون غیبی دیگه شما میخوام بگیم تو اون
آره یعنی گفتن این ادعا درست نیست، اون گفت که حضرت به برخی از مثلا بت‌های اونها یا چیزای اینا اعتراض میکردن، اما نه
بعضی اونجا همون زرانه و حالا قافلانه حاضر ساره هم هست
مسخور نمیدن هم ساحل داریم
ساحل داریم مسخور هم داریم هر دو کارو داریم
دیگه حالا مسخورش میشه اینطور شد اما سخورش این خودش داره تقنیم میکنه
این مالی که یعنبر ما این کار داره برای خودمون این مالی که یعنبر ما ایشون نیستم من
اصلا همه رو داره میده، همه رو هم داره
نه، این یعنی مخاطبی که قرار میدهدن مالی که یعنبر ما آره من اونجا هم میگفتن که اصلا در مورد این خبرهایی که میدید اما این که معمول پیامبران اون مواجهشون با افراد این گونه بود که هیچ کسی هیچ نقطه ضعف از اینا سراغ نداشته باشه حتی مثلا حضرت موسی علیه السلام بهشون گفتن تو زدی یه نفر کشتی ولی یکی نگفته دروغ دروغ گفتن حضرت هم خب این یه نقطه نقطه دوم که مهمتر هست اینه که اصلی ترین دلیل حجیت سنت و کلام نبوی پذیرش رسالت ایشون اگر کسی پیامبری پیامبر رو پذیرفت هیچ ادعایی هیچ سخنی مهمتر از این نیست اگر این سخن او معتبر بود همه سخنان متواتر بر این معتبر خواهد بود میشه در درجه پایین تر از این ادعا که فرشته وحی بر من نازل میشه من دارم از جانب باری تعالی سخن میگم و او من رو به این مقام منصوب کرده خیلی ادعای بزرگی ما اگه بخوایم توی تحلیل بگیم جامعه شناسی مقبولیت پیامبر اکرم در زمینه تبلیغش این بیل بکنیم باید بیاییم روی این نکته که چگونه شد که افراد ادعای رسالت پیامبر اکرم رو این گونه پذیرفتن و به ایشون روی آوردن حضرت نوح علیه السلام این همه سال مردم رو دعوت کرد هیچ کس نیاد حضرت یونس ائمه پیشین خیلی زحمت میکشیدن کسی نمیپذیرفت به نسبت اون پیامبر ما خیلی روشن سریع بوده خیلی سریع مقبولیت پیدا کرد حتی برخی از افراد مثل حضرت عیسی علیه السلام با وجودی که اصلا از املاک اومد با یه معجزه اومد که همه مبهوت شدن ولی باز هم حجیت سخنانش مثل پیامبر ما این فراگیری و این زود انتشاری رو نداشت این برمیگرده این بحث خوبی مربوط به ما نیست و مربوط به حجیت سخنان پیامبر نیست اما توی بحث تبلیغ و ترویج دین خیلی به درد میخوره که شخصیت فرد در قبول ادعای او به طور کلی تأثیر داره مخصوصا در مورد رسالت ما وقتی که رسالت پیامبر منصب نبوت او رو پذیرفتیم همه چیزها همه سخنان ایشون هم معتبر شمرده میشه اصلا اگه ما بگیم که کسی پیامبری پیامبر رو بپذیرد اما وقتی که ایشون میگوید که من این رو میگم این رو عمل بکنید اون رو این اجتماع نقیزه نپذیرفتن حجیت سنت این با هم دیگه قابل جمع نیست حالا بعدا توی ادله کسانی که سنت رو معتبر نمیدونن اونجا میایم میگیم اینها چون نتونستن کار رو درست بکنن از اون مخالفین اولیه اومدن روایت کردن میگن خود پیغمبر گفت سخنان من معتبر نیست این عمل من معتبر نیست و الا اگر این دو اینو که اومدن روایت دروغ رو پیامبر نسبت دادن برمیگرده به این جهت که اگر این رو به پیامبر نسبت ندن کس دیگه ای نمیتونه بیاد این ادعا رو داشته باشه حجیت در واقع پذیرش منصب نبوت یا شأن پیامبری مستلزم پذیرش تمامی سخنان و اعمال و رفتار ایشون خواهد اینم دلیل دوم
دلیلش دلیل دوم به همون مساحته
چی؟
مساحت شخصی پیغمبر اکرم برازه من به کشی نمی مساحت شخصی مساحت وجود داشته
آره بسته یه به مدت عمری نه هر چی اون شخصیت فرد بزرگتر باشه
این میتونه چیز باشه میتونه تابع شرایط اجتماعی هم باشه
داره شرایط اجتماعی هم تاثیر داره
گفتم یا خود سطح بلوغ اجتماعی فکر اجتماعی تو این دوران مثلا بالاتر بوده
همه اینا تاثیر داره اما اون عظمت روحی پیامبر اکرم مسلما تاثیرگذار بوده در پذیرش رسالت ایشون انبیا هم خودشون رتبه بندی دارن دیگه. پیامبر ما که خودش تنهایی رتبه یکی، یعنی هیچ قرینی نداره، بعد میشن پیامبران اولوالعزم، بعد رتبه رتبه میرن پایین. اما مثلا شما نگاه کنید حضرت لوط علیه السلام یه جامعه خودش بسیار مظلوم واقع شده، یعنی تمایلات و هوا و هوس باعث شده که سخنان حضرت نافذ نباشه. هر چون هم پرهیز داده، این پرهیز دادن هم تأثیر نداشت، اون همون فضای جامعه است که باعث عدم پذیرش میشه. ولی اونا اعتراضی از حضرت نو از جانب راستگویی یا این چیزی نداشتن، اونا نمیپذیرفت به جهت اینکه تمایلات جلوی چشمشون رو گرفته بود و این سخن براشون قابل پذیرش نبود، از فطرت خودشون دور شده بودن. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم اون گروهی که مخاطب اصلیش بودن افرادی بودن که فطرت پاک داشتن، و الا ابو سفیان بعیده تا آخرم به پیامبری پیامبر ایمان آورده باشه. اینکه از ناچاری و از سرسجان بیادی ادعایی بکنه، یا اینکه نفع خودش در اون باشه، این منافعش در این باشه که پیامبری پیامبر رو بپذیره، گناه دیگه است.
البته
بین عظمت روحی با شخصیت اجتماعی هم میتونم به فرق بذاره. آره، عظمت روحی اگر بیاد به شخصی به چیز القا بشه، یعنی افراد هم این عظمت روحی رو بپذیرن، شخصیت اجتماعی در نظر اونا بروز پیدا میکنه. مثلا پیامبر اکرم در حضرت وضعیت اجتماعی جز بزرگترین اشراف منطقه محسوب میشه، یعنی قریشیان شریفترین قبیله بودن، پیامبر شریفترین خانواده قریش بود، و تو اون خانواده هم حالا از همون کودکی به گونه‌ای بود که اشرف عرب وقتی که مطرح میشد همه میپذیرفت. اگر کسی عظمت روحی بالایی هم داشته باشه اما از جهت موقعیت اجتماعی موقعیت رو نداشته باشه، نه حرف اون به راحتی نمیپذیرفت. این هم یه مثال خوبیه برای چیز، برای همون بحث قبلی که میگفتیم، ما یه بار وساقت رو در امور عینی بیرونی میبینیم، یه بار اینکه یه نفر یه حرفی بزنه مثل تعبیر خواب، اما این تعبیر خواب تأثیر داشته باشه. یعنی اون فرد میگه که ما دو نفر بودیم، دو تا خواب مثلا پسند دیده بودیم تو زندان، نتیجه شد که اون چیزی که اون گفت کاملا درست در اومد، همین باعث میشه که پادشاه به تعبیر خواب این اطمینان پیدا بکنه. اما این تعبیر خواب تا مقام مثلا وزارت در مصر خیلی فاصله داره، اون بقیهش رو باید اون شخصیت حضرت یوسف علیه السلام اومده و پر کرده خودش رو رسونده به منصب عزیز مصر. اما اگر تو اون جامعه مثلا یک جامعه یک افراد عراضل عباد و زندانی ها و آدم های عادی که نفوذ نداشتن، نه اون موقعیت حضرت یوسف هم نمیپذیرفت.
تنظیم اولی کنیم اعتبار میشه ولی اثبات خلچی هم نمیشه.
چرا دیگه؟
خلچی هست میدارم یعنی شون داره نبوت دارن به شخص ما مستقی است دیگه، تمام خدمت این چونجت.
آره، یعنی همه چیزی که همه سنت، یعنی اونایی که نه اونایی که میگه میگه این گونه عمل کنه، در واقع میگه که من دارم از شما اخبار میدم از عالم غیب که شما این گونه عمل کنید، این گونه باید بکنید، این کار انجام ندید، این کار شما رو به جهنم میرساند، این عقل از شما واجب شده است، همه اینو معتبر
حجت میشون.
آره، حجتی که ما میگیم اهم از حجت فقهی ها، بیشتر اصلا حجت غیر فقهی مدمند نداره، یعنی اعتبار داره، مطابق واقع
معتبر
معتبر
واقع نمیاد، نمیاد اون هنوز میخواد
چیو؟
لزوم التزام و عدم جواز تخلف و امثال
این بستگی به سخنان حضرت داره دیگه. یعنی اگر اونجا میگه که این امر رو حتما این گونه انجام بدید، این واقع نماییش پذیرفته است دیگه، حالا لزوم اعتصام یا لزوم التزام اینا برمیگرده به نحوه گویش سخن پیامبر. اما اگر کسی رسالت پیامبر رو پذیرو حجیت سنت ایشون رو نپذیره، این خیلی حرف خیلی حرف تو تئوریش فهمه، این یکی کش حالا در حال بودیم. یه نکته دیگری که هست، بحث سومی که مطرح میشه، بحث عصمت پیامبر. اینم یه اون درون بحث ادعای نبوت خوابیده، اینکه چیز باشه، اما باید به طور خاص متمرکز بشینی و اون رو پررنگش کنه. اگر ما نسبت به شخصی این نکته رو بپذیریم که معصوم هست، حالا محدوده عصمتش مهم نیست برامون، در اون محدوده ای که عصمت او رو پذیرفتیم، مثلا عصمت حد اقلی، عصمت در ابلاغ وحی که همه اون سنی های معاند هم اینو داشتن، این سنی هایی که خیلی سنی متعصبند اومدن به عبدالله ابن امرؤاس گفتن که تو چرا همه سخنان پیامبر رو می‌نویسی؟ ایشون گاهی اوقات ناراحته، گاهی اوقات خوشحاله و ممکنه حرفی بزنه، اینا می‌خوام بگم مطابق واقع نیست دیگه این حرف، یعنی این مرحله رو دارن انکار می‌کنن، ولی عصمت در ابلاغ وحی رو می‌پذیرن. اگر کسی عصمت در عصمت رو نسبت به پیامبر اکرم یا نسبت به هر شخصیت دیگه عصمت رو پذیرفت، طبیعتاً عمل در اون محدوده عصمت معتبر خواهد بود و قدرت خواهد در اون محدوده عصمت، اون دچار خطا نمیشه، دچار دروغ نمیشه، دچار مثلا حرف کذبی نمیزنه، همه اینا مترتب بر عصمت خواهد. اگر ما گفتیم که عصمت منحصر به ابلاغ آموده های وحیانی، میگیم که این در این مرحله پیامبر اکرم آمده و آموده های وحیانی رو به ما ابلاغ کرده و معصومه، هیچ زیاده و کم نگفته. بعد اون حرفایی مثل اون سوره نجم و اینو که مطرح میکنن، اینا اصلا با اولیات قاعده عصمت ناسازگاره، که این که مثلا شیطان بیاد بتونه مسلط بشه در ابلاغ ده سخنان پیامبر اکرم رو ناروا جلوه بده، یا حرفایی از دهانه ایشون چنیده بشه که این به عنوان وحیه ولی وحیانی نیست. اگر هم مرتبه بالاتر رو گفتیم، یعنی گفتیم که اونا دچار سهو و خطا و نسیان هم نمیشن، این مرتبه هم مسلزم این است که حتی عملی که اختیاری هم نیست، غیر اختیاریه، پیامبر اکرم یه انجام بدن، اون هم درسته و مطابق واقع است. حالا سخنان واقع نمای پیامبر یا معتبر بودن سخنانشون، اینا این که شایسته پیرویه، این زمینه میشه به عصمت. یعنی پیامبر اکرم چون معصومن، هر سخنی که میگن درسته و ما اگر بخوایم رشد و تکامل پیدا بکنیم، باید از این شیوه، از این سخنان تبعیت بکنیم و او فرامین او و نواهی او رو بهش عمل بکنیم. سخنانی که در ارتباط با مباحث اعتقادی میگن، مثلا در باره ویژگی های خدا میگن، توصیه اگر میکنن به کارهای پسندیده یا امور اخلاقی، به ما میگن که از کارهای ناشایست سلوک کن، همه این موارد میشه مثل احکام شرعی، مثل اینکه میگه بر شما واجب است این کار رو انجام بدید، این عمل عبادی یا روا نخورید، اینا همه برمیگرد به اون قاعده اسم است. حالا اگر دلایل عصمت رو گفتیم که با دلایل عقلی اثبات میشه، همونطور که مثلا خیلی از افراد میان اثبات عصمت به دلیل عقلی انجام میدن، مثلا مرحوم شیخ محید اینا، این طبق این قاعده اثبات عصمت دلیل عقلی، حجیت سخنان معصوم هم که این هم دلیل عقلی برش اقامه میشه، پس بنابراین کل اثبات معتبر بودن سنت میشه یه دلیل مستقل عقل. اما اگر گفتیم نه، اثبات عصمت رو ما با دلیل نقلی اثبات میکنیم، با دلیل عقلی اثبات نمیشه، همونطوری که مثلا افرادی مثل مرحوم شیخ صدوق و اینا میخوان اثبات بکنن که دلیل اصلیشون یه دلیل نقلی، میشه غیر مستقل عقلی. یعنی اگر عصمت ثابت شد عقلن یا نقلن، عقلی قاعده بعدی رو بر اون حاکم میکنه که اون مترتب میکنه که سخنان فرد معصوم این معتبره و میباید بهش عمل بشه. حالا حتی اگر ما بعدا اومدیم این اسمت رو در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اثبات کرد، این هم متقدر در این هست دیگه. یعنی رفتی با شخصیت نبوت، یعنی منصب نبوت یا منصب امامت نداره، اسمت فی نفسه خودش دلیل مستقله. البته اینکه پیامبر هم معصومه اون یه حرف دیگه است.
چرا اسمت خودش دلیل منطقیت سخن؟ اسمت نهایت هم صحت سخن رو
واقع نمایی،
سخن صحیحی نباید پیروی بشه، سخن صحیح امام پیروی میشه، یعنی کسی که امامت داره شایسته پیروی، غیر امام سخن صحیح میزنه اما این سخن صحیح الزام آور نیست. بله عقل میگه که این سخن صحیح رو عمل بکن ولی الزام شرعی برش بار نمیشه، اون امامت و نبوت هست که الزام شرعی بار میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها هم حالا تشکیلی که ما ازشون سراغ نداریم، از حضرت فاطمه سلام الله علیها تشکیلی که سراغ نداریم، اون چیزی هم که هست مثلا اخبار به اون چیزی هست که پیغمبر فرمود. اون وقت خب این مقدار با وساقت شخصی هم کفایت میکنه، مثلا نیازی به قسمت هم نداره جهت اینکه خبر دارم میدم مثل یک راوی سری هست. اما این که میفرمایید معصوم سخنش باید پیروی بشه، امام سخنش باید
پیروی بشه، این گفتیم معصوم وقتی که فردی که دارای مقام عصمته هر ادعایی که میکنه میگه واقع این است، این در این ادعا صادقه و مطمئنن درست میگه، بنابراین واقع همون است که ایشون میگه. حالا اینکه این واقع میتونه یک امر اعتقادی باشه، اینکه خدای تبارک و تعالی مثلا دو صفاتش متکبر جبار مثلا آیه قرآن داره کار باشه نداره، اما میگیم که اگر معصوم اومد این رو گفت ما میگیم این درست، ما معتقد رو هست، اما اگه غیر معصوم نگو چه کام کردیم؟ این اعتقاد ها اصلا کار با عمل نداره، یعنی کس پیروی در اینجا نیست. اگه غیر دیگه از ناحیه اینها نه، از ناحیه یکی دیگه اومده بودن میگفتن که یک از صفات خدا متکبر جبار، ما این را قبول نمی کرد، فقط از ناحیه جان جان دولت اثبات اونها این بود.
اسمت میمونه مستقیم یعنی چی؟ همون مساقت میشه اون اسمت رو یکی از توابع ابلاغ و رسالت همسال اینها میبینیم، چون مبلغ از نبی است، رسول است، امام است، قرار مطلب را رسونه، شرط لازمش رو اسمت قرار میدیم و اونجا معلق پیدا
میدیم. نه توی دلیل عقلیش خب. اما مثلا اگه حضرت فاطمه سلام الله علیها که نه پیغمبر نه امامه ولی معصوم هست، حضرت فاطمه سلام الله علیها پیغمبر یا امام نیست، یعنی جزء لوازمش نیست، یعنی لازم نبود حتما معصوم باشه.
اون با اون وساقت شخصی های اون تدا خود خیلی
اون وساقت شخصی گفتیم در مسائلی است. اسمت یعنی این که این از هر گونه خطا اسمت معصوم اصلا به این مرد این معصومه.
خب نه در دیگه یا در ابلاغ است یا در عمل شخصی
است. اگه این رو گفتیم این یه مقام خاص به اون میده، وساقت تنها وساقت در گفتاره، اما عمل او رو چقدر پیگانی درست میکنه؟ به همین جهت اینا میگن که آدم موثق آدمیه که راستگو باشه، اما رو اگه یه عمل اصله ولی ممکنه نباشه، یه آدمی باشه راستگو باشه عقاید خلاف داشته باشه، راستگویش باعث میشه که شما باید اون سیر و حالا برده که عقلش رو بپذیرید. به همین جهت مثلا افراد اینگونه فرض کنیم افرادی مثل ابن عقده، ابن عقده زیدی بود، زیدی ها رو نه شیعه ها قبولشون داشتن نه سنی ها، هیچ کدوم قبول نداشت، ولی ابن عقده رو هر دو گروه قبول داشتن، چون ابن عقده یه واسطه بیشتر نبود. ابن عقده میگفت که من اعتقاداتم نه مشابه شیعیان نه مشابه اهل سنت، اما من اساطیری که داشتم یه سری شیعه بودن یه سری سنی بودن یه سری زیدی، من دارم روایات اونها رو بر شما نقل میکنم، سنی ها روایت سنی شما میپذیرفتن، شیعه ها روایت شیعه شما، همه متفقا بر وساقت او، ولی بحث اسمت اصلا در مورد اون مطرح نیست.
الان پیغمبرانی که مالی یه قبیله خاص بودن اون وقت معصوم هم دیگه،
پیغمبران معصوم هم دیگه بر
حالا کلام اون پیغمبر که مال اون قبیله هست به من رسید که توی اون قبیله نیست و من لازم تبعیت
یعنی مقصودتون
اون امام نیست، معصوم هست. یعنی از دیدگاه من هم معصومه، اما امام من نیست.
میدونم دوباره شما بین تبعیت و واقع نمایی اینها رو حل کردیم. ما مقصود در اعتبار سخنان اینه، اون پیامبر وقتی که یه سخنی میگوید بستگی به حوزه گستره پیروانش، شما میگید برای یه گروه خاصه، در این گروه ایشون داره واقع نمایی میکنه، حتی اگر یه امر رو از قیامت، از خدا، از معارف دین، از فطرت، از درون مایه انسان، هر چیزی که خبر بده، حتی علوم تجرد، او واقع نماست. این اسمت این موقعیت رو به او میده که سخنان او همیشه نمایانگر واقع خواهد بود. اعتبار فقط به این معناست، این که من باید تبعیت کنم یا نه. آره، من اگه جزء امت او باشم موظف به تبعیت او هست، اگه جزء امت او نباشم، اما سخنان او در ارتباط با خدا، اون یه سخنان درستیه دیگه، من اونا رو باید بپذیرم. بپذیرم نه ببینم که عمل کنم، مثلا بس عمل کردن نیست، بس واقع نمایی سخنان هست. گسترده ترین دلیلی که در ارتباط با حجیت سنت هست بحث دلایل قرآنی است، که این رو به چند دسته خودش رو باید تقسیم بکنیم. این رو چون این گروه های متفاوت نتایجشون در نهایت به یه چیز میرسه، ولی استدلال ها گوناگون متعدد خواهد. اعتقاد تمامی مسلمان ها بر قطعی و صدور بودن قرآن، یعنی این شرط، این باید به عنوان مفروض اول برای پذیرش باشه. اگر کسی این رو نپذیره، بعدا هیچ استدلال قرآنی هم نمیتونه بعد اعتبار سخنان پیامبر اکرم بکنه. حالا اینکه اعتبار این چگونه اثبات شده، این مثلا شخصیت پیامبر یا معجزه بودن قرآن، اینا بود در اعتبار قرآن تاثیر داشت، ما کار با اونها نداریم. اما میخوایم بگیم قرآن وقتی قرآن شد به عنوان کلام الهی، استناد به قرآن برای اثبات امر دیگه این کاملا مورد قبول هست. روشن است که ما برای اینکه بگیم که قرآن معتبره، باید اعتبار سخن پیامبر قبلا اثبات شده باشه دیگه، چون پیامبر اومد گفت قرآنه. یعنی پیام این ادله اعتبار قرآن، یکی معجزه خود قرآنه، این کلام خارق العاده بودنش، اما در کنار اون بس اعجاز علمی یا اعجاز ادبی معجزه بودن، ادعای پیامبر اکرم که این سخن خداست، این در اعتبار قرآن جزء لایتجزا بوده. بنابراین اگر این رو قبول کردیم، نمیتونیم بگیم ما قرآن رو میپذیریم ولی حجیت اجمالی سخنان پیامبر رو نمیپذیریم، چون اصلا این منافات با اصل اعتبار قرآن داره. اما خود آیات قرآن گروه های متفاوتی از آیات هستن که دلالت بر حجیت و اعتبار سخن پیامبر دارن. یه گروه که بسیار زیاد هستن بحث لزوم اطاعت از پیامبره، که این تعدادش خیلی زیاده. نمیدونم حالا شما یه تورقی تأملی کردید در آیات اطاعت از پیامبر یا نه. در آیات فراوانی اطاعت از پیامبر قرین اطاعت از خدا شمرده شده، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون. اینها اگه یه اطیعوا بزنی توی قرآن، من یطع الرسول فقط اطاع الله، من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار، و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. نساء آیه 69، فتح آیه 67، نساء آیه 80، تقابون آیه 12، آل عمران آیه 132، این از اون مواردی است که دلالت داره. نساء آیه 59، احزاب آیه 71، نور آیه 54، آل عمران آیه 32 8 آیه 7 آل عمران آیه 31 اینا مواردی است که من یوت الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما و ان تطیعوه تهتدوا و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. این از اون مواردی است که قرآن می‌فرماید که باید سخن پیامبر رو اطاعت کنید، یعنی معتبر است، یعنی حجت است. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. که اینا این میتونیم به عنوان گروه دوم مطرح بکنیم، دسته آره میگه ما آتاکم رسول خذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بنابراین از منظر قرآن سخن پیامبر، فعل پیامبر، نهی پیامبر، همه اینا معتبر، پیروی از اون پسندیده است، الزامی است. بعضی وقتا بعد از موارد عدم اطاعت ملازم به کفر دونسته، خب فرمان به اطاعت پیامبر در همه این موارد روشنه. یه نکته البته اینجا میشه بحث کرد که قرآن که میگوید سخن پیامبر رو یا اوامر و نواهیشون رو اطاعت کنید، این امر قرآنی اکی الله یه امر ارشادی یا امر مولوی؟ مولویه؟
چی؟
تأثیر نداره توی بحث اصل استناد. اما ما اگر گفتیم که پیامبر قبل از این که آیات قرآن هم دستور بدن به پیامبریشون، این پیامبریشون اثبات بود و قولشون حجت بود و حتی قرآن بودن قرآن یعنی کلام الهی شمرده شدن قرآن ناشی از این مسئله بود که ما هر بهشون رو قبول کرده بودیم. یعنی مرحله قبل از کلام الهی بودن قرآن هر پیامبر رو پذیرفتیم که گفتیم قرآنه. خب ما این حرف رو پذیرفتیم، قرآن قرآن شد. حالا بگیم قرآن بیاد پیامبر خود اطاعت بکنید، این ارشادی مولوی دیگه نیست.
این حال جزئیات تشریعات که داره پیاده میشه، اینها ثابت شده چون نبیه، اما اینها هایی که داره بیان میکنه اینها رو باید عمل بکنیم، بهش منتظر میشیم یا نه؟ پیغمبر اکرم حسد نوازشد میخوند؟
نه نه نوازشد میخوند، اون که خودش میخوند که خود خودش رو میخونده. اگه به ما گفتن که شما موظفید، موظفید موظفید این کار رو انجام بده و ما نهاهم نه کردن، گفتن این کار رو انجام ندید و ما نهاکم عنهم فانتهوا که قرآن میفرماید، این اصلا نکته جدیدیه؟ اگر ما گفتیم
به اطلاق بعد
ترا چی جدیدی؟
اصلا معصومین ما به اطلاق این آیه تمسک میکنند، این تمام استدلالی که معصوم میکنن برای اسمت هم حتما به اطلاق اون آیه تمسک میکنن. خودش بله، خود شما اگه پیغمبری که الله قبول نشه اسمت اجماعیش رو قبول نشه حرفش رو قبول میکنه، ولی این آیات اطلاق خدا میگه، یعنی تو همه شئونه. یعنی اگه ما باشیم و خودمون، ولی مثلا توی فقط تنبیه و نهیش میگه معصوم، ولی تو کار دیگه‌اش نه. ولی این آیات به اطلاقه ثابت میکنه که تو حتی شئون زندگیش هم معصومه، تو معصومی ما به اینا تمثل میکنه. خدا میشه مولانا
ما میگیم تا زمانی که انسان خدا رو قبول نداشته باشه، پیامبری پیامبر رو قبول نداشته باشه، کلام الهی بودن قرآن رو قبول نداشته باشه. یعنی مفروض اول اینه، زمانی قرآن کلام الهیه و متبعه که فرد ابتدا خدایی خدا و پیامبری پیامبر رو پذیرفته باشه. وقتی خداوندگاری خدا و پیامبری پیامبر پذیرفته شد، مطابق ادله شأن پیامبری و دو اینا میگیم همه اینا مترتب بر او خواهد. بنابراین آیات از جهت مولوی، از جهت معرفت افضایی و اینا قبول داره، اما از جهت مولوی چیز خاصی به ما نمیده. یعنی حتی همون نکته ای که شما میگید که ائمه، حالا من اینو باید روایتش رو ببینیم که ائمه استنادشون و مناقبان و فنتبو به چیه، این که به اطلاق این اومدن تمثل کردن، این اصل این که سخنان پیامبر اکرم حجته، این برخی مفروض بوده و این که پیامبر اکرم همه قرآن و اینا رو بوده، اینا رو همه رو پذیرفتن. حالا ممکنه توی یه موردی اختلافی باشه که استناد به این میشه، که این مورد نیاز به استناد به اینم نبوده، این مورد با اسمت پیامبر و چیزو اینا همه درست میشه. اگر هم کسی اسمت پیامبر، گستره اسمت پیامبر رو به گونه کامل باور نداشته باشه، این آیه نمیتونه اثبات. آیه چیزی بیش از اون اسمت نمیده. یعنی اگر ما گفتیم اسمت پیامبر در مرحله ابلاغ وحیه، چیزی بیش از اون نیست، در امور دنیوی معتبر نیست، و ما اگر چیزی امر کرد یا نهی کرد، خب سنی ها همه اونا رو پذیرفتن، بعدم این جریان تلقیح نهی رو میگن دیگه، جریان ولایت امیرالمومنین هم مطرح میکنن، بعد میگن نه اینا قابل پذیرش نیست. یعنی پیامبر مثل یه انسان عادی این صحبت ها رو کرده، نه از منصب نبوت. اینا رو از منصب نبوت خارج میکنن. اگه اینا مشمول منصب نبوت باشه، آیه قرآن چیز اضافه ای به
مثلا
تو بحث
مناقبات
رینا تفریجات
میکنه که عقل ثابت میکنه، ولی مثلا بعضی چیزا عقل ثابت نمیکنه. ما از
اینکه نمیکنه قانون استفاده میکنه، توی این شیطه
یه
ارشادی نیست دیگه،
ما
عقل
نمیتونه استفاده کنه، پایی که نمیشه ملک. مثلا چی؟ مثلا تو بحث مناقبات رینا مثلا چیزی که تنکل ایجاد میکنه، قصد هم ثابت
میکنه، اما عقل اونها رو در واقع آره. ما تاکنون است که خود همون هم خواهد
میدونم
اما بیمون یه شکلی دیگه یا نمیشه دارم
اما چیزی نتیجه ای که برای ما حاصل میشن
شما تو بس شهر پیامبری هم که فرمودید این مردم شخصا من یاد رو عدیم ساخته یاد این برای مردم جا افتاده پیغمبر فرشتی خود نمیزن بحث اون بود که آیا ایشون پیغمبر هستن یعنی اونی که پیغمبر ایشون رو پذیرفته این براش ثابته به جهت اینکه یعنی قرآن تخصیص حکمی رو نکرده که اطاعت بکنید از پیامبر کسی در جریان باشه که عرف مردم پذیرفتن که هر کس پیغمبر باشه با توجه به این هم پیغمبری که اومده این براشون جواب افتاده بوده یعنی در تکمیل یا در مثلا با یه بیان دیگه بخواهم من در مشوار بدیم با همون نکته شأن پیامبری هم میشه
سنا کرد و اشاره دیدن این خب این یه عنوان اصول بودن پیامبر هم بگیم چون بحث بعدیش این مقدار طولانی میشه اونو یه مقداری فکر کنید روش بعدا یه نکته دیگه که پیامبر اکرم در حجیت سخن پیامبر اکرم از آیت قرآن میشه استفاده کرد این که قرآن پیامبر رو به عنوان اصله به عنوان الگو به عنوان کسی که شایسته تبعیت هست این رو معرفی میکنه حالا شایسته تبعیت البته محدودش برمیگرده به این که امری واجب باشه یا مستحب باشه یا اما اصل شایستگی اثبات میشه نتیجه بیشتر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا اسوه بودن پیامبر به این معناست که تمامی افعال پیامبر تروک پیامبر سخنان پیامبر شایسته الگو برداری و پیروی هست یعنی اون واقع نماییش کامل حالا اینکه آیا من موظف هم همه این کارها رو انجام بدم یا موظف نیستم اون یه بحث دیگه است اگر الگو بودن پیامبر برای کسانی که به مبدا و مواد باور دارند اثبات شد و پیامبرشون رو به عنوان الگو معرفی کرد، به معنای اعتبار بخشیدن به تمامی اقوال و افعال ایشون هست. و الا اگر این گونه نبود، توصیه به سرمشق بودن رفتار پیامبر در همه موارد این موجب هلاکت انسان میشه.
همین تکلیف آیات مختلف کنید با خودیدن و همیت ها استعداد کردن سوالاتی که اون زمان از همیت ها خوزی از خودتون از وحی همین هم نشان دهنده اینه که اون شنیتی که از ادیان قبل بوده اما ثابت نشده اون هم نرسید. الان شیعیان این شنیت رو قائل که هر شنیت هایی هم قبول میکنید از زمان پیغمبر اکرم این شعنیت رو مردم برای همه پیامبر قبلی قابل بودن که برای پیامبر اونها قابل باشن
در اون
محدودن رو قبول بکنن. خب این آیات داره یه چیز رو اینجا ایجاد که بپذیرید قبول بکنید.
نه حالا این دستمون اومد تو اصرا از اون بسته قبلی خارج
شد. من هم این تأکید رو به شیوه های مختلف استفاده میکنه فقط ارشاد نیست.
نه اینو نمیگم، اون عتیب الله رو گفت از ارشاد بودن که از عطی الله به این معناست که اگر عطی الله یک مورد جدید یا یک منظر جدید به ما بده این درست شده الا میشه ارشادی. ما میگیم عطی الله این که من باید از پیامبر اطاعت کنم اگر بخواد من چیز بشه وابسته به عطی الله قرآن بشه، خود حجیت قرآن مبتنی بر پذیرش نبوت پیامبر، پذیرش ادعای پیامبر راجع به اینکه این کلام الهیه. بنابراین اینها همه چاره‌ای نداره جز اینکه بگیم ارشادیه. اون یه بحثه. اما توی اقتداء به پیامبر اکرم این که پیامبران همه اسوه بودن، حالا توی روایات ما هم که هست آمده و همه پیامبران رو به عنوان اسوه معرفی کرده. آیه قرآن اینجا پیامبر اکرم رو به عنوان یک الگوی شایسته پیروی معرفی کرده. الگوی شایسته پیروی به معنای این است که تمامی اقوال و رفتار و کردار و دروغ همه چیز ایشون مطابق واقع و امر نادرستی در این وجود نداره، یعنی حجت است، یعنی مخبر. این هم از قرآن در میاد. اما اون نکته ای که میخوام یه مقدار روش فکر کنید، بحث قرآن در موارد اومده واقع گویی پیامبر رو مطرح کرده که این آیه قرآن آیات 2 تا 7 سوره نجم، ما ضل صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. این ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این میخواد اینم داره حجیت میبخشه به سخنان پیامبر اکرم. در جلسه آینده میخواییم این بحث رو مطرح بکنیم که آیا ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها فقط ابلاغ آموزه های وحیانی رو شامل میشه، یعنی محدودش زیره، و یا اینکه نه تمامی سخنان پیامبر اکرم چه به عنوان قرآن باشه یا غیر قرآن رو حجیت میبخشه. این دوتا توی بحث محدوده وظایف پیامبر هم بعدا میتونه مورد پرده قرار بگیره، یا محدوده و گستره دین. چون ما ینطق‌ان الهوا این ها الا وحی یوها یک نکته داره که اولا ما ینطق عن الهوا داره، اعماق رو در بر نمیگیره. یه نکته دیگه این که ان هو الا وحی یوها داره و وحی مراد در اینجا یا وحی قرآنیه یا نه، همه سخنان ایشون رو شامل میشه. اینو باید یه مقداری تفاصیل رو هم یه نگاهی بکنید ببینیم که از این چی فهمیدن، چون بعدا مورد بحث هم میتونه مورد اختلال هم میتونه قرار بگیر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.